با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب زکریا فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از رویای یهوشع و شیطان، رویای شاخه. در حالی که بررسی در مورد 10 رویا یا الهامی را که خدا به زکریا داده ادامه می دهیم، به یاد داشته باشید که در این بخش از کلام خدا تمثیل‌های زیادی به کار رفته است. این 10 رویا بایستی با یکدیگر در نظر گرفته شود، به طوری که یک پیام مشخص را در میان می‌گذارند. یک نگاه کلی چشم‌اندازی را به ما نشان می‌دهد که هر یک از رویاها سعی می‌کنند پیامی را به ما بدهند. همچنین لازم است که آنها را با دیگر پیام‌های نبوتی کتاب مقدس مقایسه کنیم، همانطوری که در نامه دوم پتروس فصل 1 آیه 20 گفته شده است: هیچ یک از پیشگویی‌های کتاب آسمانی از فکر خود انبیا تراوش نکرده است. یعنی نباید هر یک از آنها را به تنهایی تفسیر کنیم، بلکه بایستی آنها را با تمام نقشه و طرح نبوت مقایسه کنیم تا یک دیدگاه کلی که از ازل تا ابد، از گذشته تا آینده گسترده است را دریافت نماییم. رویای یهوشع و شیطان. در زکریا فصل 3 آیه 1 می‌خوانیم: سپس خداوند در رویا یهوشع کاهن اعظم را به من نشان داد که در حضور فرشته خداوند ایستاده بود. شیطان نیز آنجا در سمت راست فرشته ایستاده بود و تهمت‌های زیادی به یهوشع می‌زد. او یهوشع کاهن اعظم را به من نشان داد. یهوشع به عنوان کاهن اعظم در میان بازماندگان قوم اسرائیل که پس از اسارت در بابل به شهر اورشلیم بازگشته بودند خدمت می‌کرد. معنای نام یهوشع یهوه نجات می‌دهد می‌باشد و در زبان یونانی عهد جدید این کلمه به عنوان عیسی ترجمه می‌شود. به یاد دارید که فرشتگان در زمانی که تولد عیسی مسیح نزدیک می‌شد، در کتاب انجیل متا فصل 1 آیه 21 می‌گویند: تو نام او را عیسی، یعنی نجات دهنده، خواهی نهاد، چون او قوم خود را از گناهانشان خواهد رهانید. بنابراین می توانید ببینید که نام یهوشع به طور خاص نامی مناسب برای این کاهن اعظم و تمثیلی است از آنچه قوم اسرائیل باید می بودند، یعنی یک ملت مقدس که خدمت کهانت اعظم را بر عهده دارد. در حضور فرشته خداوند ایستاده بود. این فرشته خداوند عیسی مسیح است، قبل از اینکه به صورت انسان بر روی زمین بیاید. همانطوری که در فصل‌های قبلی نیز دیدیم، شیطان نیز آنجا در سمت راست فرشته ایستاده بود. کاملا آشکار است که اگر زکریا یهوشع را و همچنین شیطان را دید، پس به این معناست که شیطان یک واقعیت و یک شخص است. در فرهنگ امروزی مشاهده می‌کنیم که علاقه مردم به شیطان و پرستش او دوباره افزایش یافته است. برای مدتی در گذشته واژه شیطان از میان زبان افرادی که خود را به اصطلاح مسیحی می‌نامند خارج شده بود. آنها وجود او را فراموش کرده بودند، یا شاید احساس می‌کردند که با بیان نکردن نامش شیطان دور خواهد شد. اما او نرفته است. او یک واقعیت فعال است. توجه و علاقه امروزی مردم به امور فوق طبیعی متاسفانه به سمت شیطان و روحهای شریر تغییر یافته و به جای اینکه توجه انسانها به خدا و خداوند عیسی مسیح باشد، کتاب مقدس به ما میگوید و تفکر مدرنیز ادعا میکند که شریر دارای صورت خارجی است، یعنی توسط یک شخص نمایندگی می شود. بنابراین افراد زیادی به سمت شناخت شیطان و شیطان پرستی روی آوردند. به طور منطقی باید گفت اگر شریر باید شخصیتی داشته باشد، پس نیکی هم دارای شخصیتی است. نیکی خداست و خدا نیکو است. خدا در شخص خداوند عیسی مسیح پاسخ نهایی به انسانهایی است که در جستجوی راه حل مشکلات خود و مسائل دنیا می باشند. تهمتهای زیادی به یهوشع می زد. با توجه به متن اصلی آیه آشکار می شود که شیطان در دست راست یهوشع ایستاده بود و او را مورد اتهام قرار می داد. این واقعیت که شیطان در دست راست یهوشع بود می توانست به این معنا باشد که در آنجا بود تا از یهوشع حمایت و دفاع کند. ولی نه، او در آنجا برای متهم نمودن یهوشع ایستاده بود. این موضوع نمونه معمولی از اعمال شیطان است. کتاب مقدس میگوید که من و شما یک وکیل مدافع در نزد خدای پدر داریم. چرا به یک وکیل مدافع در نزد خدا احتیاج داریم؟ چون دشمنی هست که ما را متهم میکند. در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 12 آیه 10 چنین نوشته شده است: آنگاه در آسمان صدای بلندی شنیدم که اعلام میکرد زمان نجات و قدرت و سلطنت خدا و حکومت برحق مسیح او رسیده است، چون مدعی برادران ما که روز و شب در پیشگاه خدای ما بر برادران ما تهمت میزند سقوط کرد. من میدانم که او همکنون مرا متهم میکند و اتهام او نیز درست است و یقین دارم که او از همان زمانی که فرزند خدا شدم اتهامات زیادی بر علیه من زده است. اما خداوند را شکر می کنم که وکیل مدافع من است و جانش را برای من فدا کرد تا من نجات پیدا کنم. وقتی جوان بودم مدتی در یک بانک کار می کردم و در آن زمان هنوز به خداوند ایمان نداشتم و هر نوع گناهی را که برای یک جوان قابل تصور است انجام می دادم. در میان دوستانی که داشتم آخرین نفری بودم که کسی می توانست حدس بزند روزی به خدمت خدا فراخوانده خواهد شد و یک معلم کلام خدا بشوم. بعد از اینکه خدا مرا نجات داد احساس کردم خدا مرا فرا می‌خواند که به خدمت او مشغول شوم. تصمیم خود را در بانک اعلام کردم و از کارم استعفا دادم. کاش می توانستید عکس العمل همکارانم در بانک را بشنوید که با تعجب می‌گفتند تصور کنید که این فرد خادم خدا باشد. آنها مرا متهم کرده و مسخره می کردن و حدس می زنم که شیطان نیز در آن زمان بسیار مشغول بود که در حضور خداوند مرا متهم کند و شاید می گفت واقعا احمقانه است که چنین فردی را به خدمت بگیرید. او آخرین فرد در میان این جوانان است که لیاقت خدمت کردن به خدا را داشته باشد. شیطان در دست راست یهوشع نیز ایستاده بود و او مرا مورد اتهام قرار می داد. شاید به خدا می گفت چگونه می توانید چنین فردی را برگزینید؟ او آلوده و کثیف است. شیطان همچنین ملت اسرائیل را نیز متهم می کرد. او واقعا یک ضد یهود است. اگر می خواهید بدانید که رهبر حرکت ضد یهودی در دنیا کیست، باید بدانید که خود شیطان است. اما ما به عنوان فرزندان خدا وکیل مدافعی در نزد خدای پدر داریم. یوحنای رسول در نامه‌ای که به ایمانداران نوشت، یعنی در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 1 چنین نوشته است: فرزندان عزیزم، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. و عیسی مسیح همان فرشته خداوند است که یهوشع کاهن اعظم در این رویای زکریا در حضور او ایستاده است. در زکریا فصل 3 آیه 2 می‌خوانیم: فرشته خداوند به شیطان گفت: ای شیطان، خداوند که اورشلیم را برای خود برگزیده است تو را محکوم کند. یهوشع مانند چوب نیم سوخته ای است که از میان آتش بیرون کشیده شده باشد. با توجه به متن اصلی این آیه نوشته شده خداوند تو را توبیخ کند، که به نظر من میتوانست با شدت بیشتری گفته شود، اما خدا به آنی که خلق کرده است احترام میگذارد. به یاد آورید که خدا در واقع شیطان را آفرید، اما طوری که در کتاب اشعیا فصل 14 آیه 12 نیز نوشته شده است: ای ستاره درخشان صبح، چگونه از آسمان افتادی؟ ای که بر قوم های جهان مسلط بودی، چگونه بر روی زمین افکنده شدی؟ شاید عالی ترین مخلوقی که تاکنون خدا آفریده لوسیفر یا ستاره درخشان صبح بوده باشد. آنگاه گناه در او راه یافت. چه نوع گناهی؟ شهوت یا دزدی؟ نه، غرور او را فرا گرفت. او یک اراده آزاد داشت و آن اراده را در برابر اراده خدا قرار داد. دوست من، این گناه است. در اشعیا فصل 53 آیه 6 می‌خوانیم: ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم، راه خدا را ترک کرده و به راه‌های خود رفته بودیم. گناهانی خاص نظیر جنایت، دزدی، دروغ، زنا همگی به این دلیل به وجود می آیند که به راه‌های خود رفته ایم. این مشکل بشریت است. خداوند که اورشلیم را برای خود برگزیده است تو را محکوم کند. این قسمت آیه نشان می دهد که توبیخ و محکومیت از طرف خدا به خاطر شخص یهوشع نیست، بلکه به خاطر اورشلیم پای تخت ملت اسرائیل می باشد. مانند چوب نیم سوخته ای است که از میان آتش بیرون کشیده شده باشد. با توجه به متن آیه در زبان اصلی می توان حد زد که در اینجا به شهر اورشلیم نیز اشاره می شود. شهر اورشلیم هرگز نتوانست پس از اینکه نبوکدنصر آن را خراب کرد دوباره بازسازی شود و برای مدت 70 سال در خاک و خاکستر باقی ماند. سپس از میان ویرانه ها بازسازی شهر مانند چوب نیم سوخته ای که از میان آتش بیرون کشیده شده باشد شروع شد. جان ویسلی خود را مانند چوب نیم سوخته ای که از آتش بیرون کشیده شد میدید. معتقدم که بسیاری از ما امروزه درباره خودمان چنین فکر میکنیم. وقتی به گذشته زندگیم نگاه می کنم به نظر می رسد که نجات یافتن من تصادفی بوده است. افتادن چنین اتفاقی برای من واقعا به نظر امکان پذیر می آید. اما چنین اتفاقی افتاد و اکنون می دانم که به هیچ وجه یک تصادف نبود. درباره هر گناهکاری که به نزد عیسی مسیح می آید می توان گفت که چوب نیم سوخته ای است که از میان آتش بیرون کشیده شده است. هدف و نقشه خدا نجات گناهکاران است. در زکریا فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: یهوشع با لباس کثیف در حضور فرشته خداوند ایستاده بود. رویای زکریا در مورد یهوشع کاهن اعظم در واقع فراتر از شخص یهوشع است. خواهیم آموخت که این رویا جواب به سؤال مشکل را می دهد. مشکل این است. تا کنون آموخته ایم که خدا می خواهد قوم اسرائیل را به سرزمینشان بازگرداند و در میان ایشان ساکن شود. آنها دوباره به عنوان قوم او احیا شده و برکت خواهند یافت. این موضوع هنوز اتفاق نیفتاده است، اما او می گوید که این کار را انجام خواهد داد. او آنان را در آن سرزمین برکت خواهد داد. چگونه خدا می تواند چنین کاری انجام دهد وقتی قومش از او بسیار دور هستند؟ در روزگار زکریا مردم از خدا بسیار دور بودند و در گناه زندگی می کردند. امروزه نیز همین موضوع حقیقت دارد. چگونه می تواند سرزمینی مقدس باشد وقتی در آنجا گناهکاران زندگی می کنند؟ نویسنده‌ای در رابطه با این مشکل چنین می‌گوید: در رویاهای قبلی هدف‌های عالی فیض خدا نسبت به قوم اسرائیل در داوری دشمنان قوم و احیای سرزمین و مردم آشکار می‌شد. اما یک سؤال جدی در اینجا مطرح می‌شود: چگونه یک خدای بی‌نهایت قدوس می تواند چنین هدفها و نقشه هایی را به یک قوم پر از گناه و آلوده به خطاها انجام دهد؟ چگونه می تواند نمایش پرشکوه رحمت الهی نسبت به آنان با عدالت خدا هماهنگی داشته باشد؟ فکر می کنم توضیح این مشکل در حالی که این رویا را بررسی می کنیم آشکار خواهد شد. یهوشع ملت اسرائیل را نمایندگی می کرد. در این رویا می بینیم که او لباسی چرکین و کثیف را بر تن دارد. اگر آنچه درباره کاهن اعظم مطالعه کردیم را به یاد آورید، می دانید که کاهن اعظم بایستی لباسی بدون لکه و عیب بر تن می داشت. در غیر این صورت او اجازه نداشت خدا را خدمت کند. در این میان یهوشع واقعا کاهن اعظم بود، اما در این رویا او تمام ملت اسرائیل را نمایندگی می کند. از نظر فردی یهوشع شخصی کامل نبود. با اینکه او کاهن اعظم بود ولی به عنوان یک فرد کثیف و آلوده معرفی شده است. احتمالاً این موضوع در مورد شخص او نیز صادق بوده است. نمیدانم، اما میدانم که کاهن اعظم همیشه ملت اسرائیل را نمایندگی کرده است. به عنوان مثال در روز کفاره بزرگ یک بار در سال کاهن اعظم به خانه مقدسترین جایگاه معبد خدا می رفت تا به جای تمام ملت کفاره دهد. کاملا به همین شیوه نیز عیسی مسیح کاهن اعظم ما است. او به عنوان نماینده‌ای برای جماعت ایمانداران یعنی کلیسا می باشد. او امروز از طرف ما در حضور خدا حاضر می شود. دیدن یهوشع در ارتباط با 10 رویای زکریا و او را به عنوان یک تصویر نبوتی از ملت اسرائیل در نظر گرفتن، ما را از یک تفسیر بسیار محدود حفظ خواهد نمود. مفصلی در ارتباط با کاهن اعظم چنین گفته است: کاهن اعظم در مقام مقدس خود به طور عملی قوم اسرائیل را نمایندگی می کرد. او به جای قوم دعا می کرد، او به جای قوم وارد جایگاه مقدس می شد، او خطاها و تقصیرات قوم را بر خود می گرفت. بنابراین نباید موضوعات و کاربردهای این فصل را فقط مربوط به یهوشع کاهن اعظم به عنوان یک فرد بدانیم. بایستی این نتیجه را بگیریم که این شرایط به وضعیت قوم اسرائیل اشاره می کند. سربلندی و حمایت از او یک بیان آشکار از سربلندی قوم اوست. کلمات تسلی بخش و اطمینانی که به او داده شده برابر با آنچه است که به قوم گفته شده است. این یک تفسیر خوب و مفید است. یهوشع یک سمبل، یک نمونه یا یک نماینده بود. خدا او را انتخاب کرده بود و خدا همچنین قوم اسرائیل را انتخاب کرده بود. کاهن اعظم بایستی لباس‌هایی از کتان می‌پوشید و بر روی آنها نیز ردای زیبایی بر تن می‌کرد که جلال و شکوهی خاص را نمایان می‌ساخت. یهوشع در اینجا به عنوان کاهن اعظم ملت را نمایندگی می‌کرد و لباس‌های او که بایستی تمیز و پاکیزه می‌بودند، کثیف و آلوده شده بودند. در واقع او لباس‌های چرکین و بسیار کثیف بر تن داشت. کلمه یونانی که در اینجا در متن اصلی به کار برده شده، کثافات بسیار زیاد لباس‌ها را نشان می‌دهد. نه تنها او بسیار کثیف به نظر می‌رسد، همچنین بوی بسیار بدی هم داشت. دوست من، این شیوه‌ای است که آشکار می‌کند گناهان قوم اسرائیل از نظر خدای قادر متعال چگونه دیده می شود؟ چگونه می توانست این وضعیت تغییر کرده و این قوم اصلاح و درمان شود؟ فردی از من سوالی پرسید که معمولا افراد زیادی تا کنون آن را از من پرسیدند. سوال او چنین بود: آیا من گناهی نابخشودنی انجام دادم؟ به او گفتم البته که نه. عیسی مسیح برای همه گناهان شما مرد. بدون توجه به اینکه چه کسی هستید یا چه کاری انجام داده اید، می توانید هم اکنون به نزد او بیایید، به گناهانتان اعتراف کنید و به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده تان اعتماد داشته باشید. اگر شما این کار را واقعا به طور قلبی انجام دهید، او شما را خواهد بخشید. در کتاب رومیان فصل 10 آیه 4 می‌خوانیم: زیرا مسیح هدف تمام کننده شریعت است برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا نیک شمرده شود. بنابراین هیچ تفاوتی نمی کند که چه کاری انجام داده اید. می توانید از طریق عیسی مسیح به نزد خدا بیایید. در زکریا فصل 3 آیه 4 می خوانیم: فرشته به کسانی که آنجا ایستاده بودند گفت لباس کثیف او را از تنش درآورید. بعد رو به یهوشع کرده گفت ببین گناهان تو را برداشتم و اینک این لباس نو را به تو می پوشانم. بدون شک این آیه یکی از زیباترین تصاویری را نشان می دهد که در عهد عتیق داریم. یهوشع نمی توانست با لباسای کثیفی که بر تن داشت در حضور خدای نیکو، عادل و قدوس بیستد. همچنین ضعف او آشکار می شد. توجه می کنید به علت کثیف و آلوده بودن به شیطان فرصت و امکانی را داده بود، چون شیطان به این دلیل او را متهم و محکوم می کرد. یهوشع نه تنها ملت اسرائیل را نمایندگی کرده است، بلکه امروز ما را نیز نمایندگی می کند. در او گناه ایمانداران را می بینیم. یهوشع هنوز در حضور خدا یک کاهن بود. در عهد عتیق خدا کاهن را معین می کرد. در روزگار ما هر ایماندار مسیحی یک کاهن در حضور خدا است. اما بعضی از ما با لباسهای کثیف در حضور او می ایستیم. ممکن است بگویید بله، اما من لباس عدالت مسیح را بر تن دارم. اگر نجات یافته اید، این سخن حقیقت دارد و همین دقیقاً تصویری است که در اینجا به ما داده شده است. دقت می کنید لباسهای کثیف که گناه را نمایندگی می کنند بایستی از تن او بیرون آورده می شدند و او باید لباسی نو می پوشید که سمبولی از نیکی و عدالت مسیح است. این آیه نجات من و شما را به تصویر می کشد که به همین علت آیه بسیار با ارزش در کلام خدا است. هر ایماندار مسیحی که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خیش پذیرفته است، گناهانش آمرزیده شده اند و از نظر خدا پاک محسوب می شود و در عیسی مسیح انسانی جدید می باشد. خداوند در واقع به او می گوید گناهان تو را برداشتم، اینک این لباس نو را به تو می پوشانم. این کار خداوند با شکوه و قابل حمد و ستایش است.